بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائه اجمعين اللهم اياك نعبد واياك نستعين. خب بحث ما پیرامون سر قیام بود و عرض شد که اگر بخواد انسان به سر قیام نائل بشود باید به چند امر توجه کنه و سر قیام رو به طور اجمال اینطور خدمت شما عرض کردیم و اینکه شخص سالک با این قیامی که در حالات نماز دارد، اهم از قیام در وقت نیت، در وقت تکبیر احرام، در وقت قرائت، میخواد به خدای سبحان عرض بکند که من قائم به امر تو هستم، یعنی امر تو در زندگی من وجود داره، من قیام به این امر دارم. بعد درس کردیم که 6 امر بود که باید انسان به اون توجه میکرد. آخری اون حیا بود که حیا رو با اقسامش خدمت شما توضیح دادیم. بعد در جلسه قبل عرض کردم برای که مقدار رابطه حیا رو با این سر قیام بیشتر متوجه بشیم نیاز به یک مقدمه دارد. حالا برای اینکه این امر برامون بیشتر واضح بشود، ببینید آقا، ما یک عالم باطنی داریم که بسیار وسیع و بزرگه. یه فرمایش از امیرالمؤمنین داریم، حضرت فرمودن اتزعم انک جرم صغیر، تو فکر میکنی یه جرم کوچکی هستی، یعنی همین قیافه جسمی و ظاهریت، همین با همین عرض و طولی که داری همین هستی. و فی کن طول عالم الاکبر، و حال اون که در تو یک عالم اکبر پیچیده شده. این فقط از جسم تو در ظهوری از اون عالم است، تو داره یه عالم بزرگی. پس این عالم اکبر امیرالمؤمنین تعبیر فرمودند. پس هر کدام از ماها یک عالم اکبر داره و اعمال ما، کارهای ما اون عالم اکبر برای ما میسازه. حالا یه مطلب بسیار دقیق شد، تا به حال کمتر به این صورت خدمت شما مطرح نکردیم، عرض بکنم خیلی به این نکته توجه کنید. ببینید آقا، کارهای ما در دنیا که سازنده اون عالم اکبر ماست، اینها دارای زمان و مکانند. ما اعمالمون در یه زمان خاص، در یه مکان خاص. ببینید شما الان امشب نمازتون در این وقت، در این مکان خونده شد، نماز ظهر شما در یه مکان دیگری، در وقت دیگری. تمام اعمال ما در دنیا دارای زمان و مکانند. بعد این زمان و مکان یه مقدار اعمال ما رو از هم جدا کرده. من میگم نماز صبح هم، نماز ظهر هم، دیروز، امروز، این زمان سبب جدایی کارهای من شده، درست؟ حالا اما در عالم اکبر ما، در عالم باطن، در قیامت دیگه این زمان و مکان برداشته میشه و وجود ندارد. وقتی این زمان و مکان برداشته شد، چه اتفاقی میافتد؟ اعمال ما یک جا میشن دیگه، جمع میشن. ما فکر میکردیم اینا از هم جدا هستند، در دنیا فکر میکنیم اینا جداین از هم، اما وقتی که این زمان و مکان برداشته میشه انسان اینا رو مجتمع میبینه. بعد اون مجتمعی که ساختیم ما میشه عالم اکبر ما و عالم باطن ما. حالا یه لحظه عرض کردم این مسئله بسیار مهمه ها. ببینید وقتی اینا مجتمع شدن چه اتفاقی میافتد؟ شما مثل این میمونه، ببینید شما اگر چند چیز رو کنار هم بگذارید اینا بودن، حالا او مثلا با یه پردهی با یه چیزی اینا رو از هم جدا کرده بودید، چیزای متضادی در کنار هم داشتید ولی اینا همه رو جدا کرده بودید، اینا همدیگه یک جا دیده نمی شدند. مثلا فرض کنید این دفتر بوده، این میز بوده، چیزای دیگه بوده، اما اینا با یه پرده هایی از هم جدا بودند. وقتی بر می دارید عجب اینا همه یک جای هم. حالا انسان وقتی زمان و مکان برداشته میشه، این اعمال با این تفاوت‌های اساسی که دارن یک جا جمع میشن، یه جا عبادت هست. اگر نعوذ بالله در کنارش حرامی هم مرتکب شده شخص و گناهی مرتکب شده، اینم کنار اونه. بعد اون موقع ببینید یک صورت خاص پیدا میشه، ظلمت، نور. ببینید و حالا باز مطلب بسیار دقیق دیگری که تو دعاها مخصوصا وارد شده و به اون دقت کنیم، مثلا در دعای شریف ابو حمزه این عبارت آمده: ذنوبنا بین یدیک نستغفرک اللهم منها و نتوب الیک. خدا گناهان من بین یدک در حضور توه. چرا؟ چون در عالم اله که دیگه زمان نیست، مکان نیست، و عالم اکبر من هم که دیگه زمان و مکان ندارد، پس اینا همه مجتمع هم، همه یک جا هم. علاوه بر خدای سبحان، اولیاء الهی هم، اونایی که حالا حضرات معصومین که جای خود، اولیاء الهی هم که دارای اون چشم باطن باشند، اگر اراده بکنند همه اینا رو یه جا میبینه شخص. دیگه زمان نیست، دیگه اینجور نیست من بگم این کار من 50 سال پیش انجام دادم. بله 50 سال پیش تو دنیا، اما اونجا دیگه کنار یکیه. پس نامه عمل ببینید زمان نداره، مکان ندارد، جلو و عقب و اینها اصلا ندارد. درست شد؟ پس اون عالم اکبر ما اینجوری ساخته میشه، اعمال همه کنار هم قرار میگیرن. حالا بعض از اعمال دیگری رو زیر پوشش هم میبره. مثلا ببینید بعض گناهان اونقدر غلبه پیدا میکند حسنات رو محو میکنه. رسول اکرم فرمودن حسد خوبی ها رو میخورد همونطور که آتش چوب رو. اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن او آتش اونه، میسوزونتش نیست. برعکسش قرآن میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، آیه سری قرآن است. حسنات بدیها رو هم میبرن. شما یه نافله شب میخونید، این نور ای اونقدره میتونه گناهان و روز رو یک جا ببره، محو کنه، دیگه نیست، از این اجتماع جداش میکنه. مرسم بودید؟ پس این عالم اکبر ما این است. و در این عالم اکبر، چون ما یه برزخ داریم و یه قیامت، در برزخ به صورت دیگری اینا ظهور دارند، در قیامت با صورت مخصوص خودشون که دیگه اون صورت واقعی است. این که رسول اکرم فرمودند شما در قیامت افراد رو به صورت‌های مختلف می‌بینید، چند صورته، حالا شاید با این توضیح امشب یه مقدار واضح شد، چون زمان و مکان برداشته شده و ما در قیامت دیگه با صورت مادی دنیایی که نیستیم، این مال دنیا بود تمام شد، ما در قیامت با عالم اکبرمونیم. خب عالم اکبرم که دیگه زمان و مکان ندارد، همه جا یه جاست. باز آیه قرآن عنایت کنید، سوره مبارکه الرحمن. ببینید یه نکته علمی، گاهی تفسیر این آیات چقدر برای انسان راحت و واضح میکنن. ببینید آیه شریفه دستور مبارکه الرحمن میفرماد که فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. فیومئذن یعنی در قیامت هیچ کس از دیگری دیگه از کاراش نمیپرسه. تو چکار الان میدید؟ شما امروز وقتی یه نفر رو میبینید ازش میپرسید چکاره هستید، چند سال دارید، نمیدونم جزئیات و خصوصیاتش رو میپرسید گاهی. در قیامت فیامزه لا یسأل، از هیچ کس سوال نمیشه، انسان ولا جان، نه از انسان و نه از اجنه. چرا؟ دلیلش رو در آیه بعد بیان میکند، میگد یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. بفرماید علتی هم که کسی سوال نمی کند چون یعرف المجرمون بسیماهم، مجرمون با قیافشون مشخصه، با عالم اکبرشون دیگه چی بپرسد؟ وقتی داره میبینه این زمانها کنار، این کارها کنار هم، یک جا صورت عالم اکبر اوست، نه زمان داره نه مکان دارد، خب همه دارن میبینن، میفهمی این بهشتیست، میفهمی این جهنمیست، میفهمی این چه کارو بوده، چه کرده، این اهل غیبت بوده، این اهل حسد بوده. ببینید اینا همه هست. پس دیگه لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان. مراسم بودی؟ بسیار خوب. خب حالا این که عرض کرد، نمیخوام حالا وارد این بحث بشیم، همین وجب بحث فکر میکردم دیدیم شاید یه مقدار خیلی بحث مناسب و خوبی است، حالا در یه فرصتی شاید در ماه مبارک و اینها اگر این مبحث باز بشه بسیار میتونه نکات ارزنده ای رو به ما بدهد. خب حالا این یه مطلب. نکته دیگری رو که باز اینجا بهش عنایت کنید، ببینید آقا ما از ابتداء خلقتمون در دنیا چون با این نفس و خودیت و منیتمون سر و کار داشتیم، همش گاهی اوقات شخص در صدد رشد این کار کرده، همش این نفس و خودیتش رو رشد داده و همین باعث شده. ببینید وقتی که انسان یه خلافی رو انجام میده، یه گناهی رو انجام میده، هر گناه یعنی پای یک خودیتی از من تو کاره. این نکته رو دقت کنید، هر جا واجبی از انسان ترک میشود، محرمی به جا آورده میشود، حتی مستحبی ترک میشه، مکروهی به جای آورده میشد، این رد و پای یه خودیتی از من تو کاره. درست؟ خب پس انسان ببینید اگر این مسیر رو برود، دائما این خودیت هی تقویت میشه و در نتیجه اون عالم اکبر وقت ظلمانیست. درست؟ اما اگر انسان بخواد برگرده، میباید این راهی رو که رفته برگرده، یعنی هرچی که من در تقویت خودیت خودم کار کردم، حالا بیام در از میون برداشتن خودیت خودم کار کنم. توبه یعنی این، ببینید توبه یعنی انسان راهی که رفته برگرده. من تو تقویت خودیتم کار کردم، حالا برعکسش کار کنم، شخص با خودیتش واجباتش رو ترک کرده. خب پس انجامشون بده. محرماتی رو انجام داده، ترک کن. این راه رفته برگشت میشه. بعد وقتی انسان این راه رفته رو برگشت کرد، اون وقت با اون خودیتی که در واقع، یعنی اون باطن اکبری که دارد، به اون باطن اکبرش برمیگرده و باعث میشد که اون باطن اکبر با یه نورانیت و نور برای او ساخته بشود. حالا یه حدیث جالب از امام صادق عرض بکنم. حضرت فرمودند که طوبی لعبد جاهد نفسه و هواه و من هزم جند نفسه و هواه ظفر برز الله. خیلی حدیث واقعا یک بحری رو از معرفت به روی ما باز میکنه. اولا فهمان توبا قبلا خیلی شما معنا کردیم، گفتیم توبا معنای خوشبحاله نیست. این لازمه معناش رو ما در فارسی میگیم خوشبحالش، بلکه اصل توبا از ماده تیب است. تیب یعنی چیزی که پاکیزه هست. توبی له یعنی طیب العیش له، یعنی یه زندگی پاک و پاکیزه، یه زندگی که همه اسباب فراهمه برای اوست. پس توبی یعنی یه زندگی، یک عالم اکبر و باطن اکبری که نور است. مال کی هست؟ فرمودن کسی که جاهد نفسه و هواه، ببینید با نفس و هوای خودش جهاد میکند، مبارزه میکند. چرا؟ چون اگر من مبارزه نکنم میشه رد و پای او، بعد میشه ظلمت. اما این بخش دوم دیگه معرفت دیگر رو به ما تعلیم میفرماد و من هزم جند نفسه. اگر کسی غلبه پیدا بکند بر لشکر نفسش، ظفر برز الله، به رضایت خدا میرسد. یعنی امام میفرمان راه رسیدن به رضایت حق غلبه بر جند و لشکر نفس است. اگر انسان میخواد به رضایت حق برسد، که میفرمان قرآن میفرمان ببینید و رضوان من الله اکبر، عالی ترین نعمت های بهشتی نعمت رضایت است، که هیچی جای او رو نمیگیره. درست شد؟ بسیار خوب. حالا دیگه خیلی وارد این بحث اگر بشویم دیگه از بحث خودمون میمونیم. حالا برگردیم به بحث خودمون و برسیم به اون رابطه حیا. ببینید آقا، پس انسان میباید اون عالم باطن و عالم اکبر خودش اینجوریست، زمان ندارد، مکان ندارد. حالا اما عمده مصالحی که عالم اکبر ما رو میسازد واجبات است. واجبات ما اون عالم اکبر رو میسازه. این نماز، روزه، حج، زکات، خمس، واجبات دیگه، حجاب، نمیدونم حقوقی که خدا واجب کرده در زندگی، حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق همسر، ببینید اینا همه واجبند. هر کدام از اینها اگر ترک بشود، یه نقصانی در اون عالم اکبر و باطن ماست، روی کم بوده. بعد این جای خالی رو هیچ چیز دیگه هم پر نمیتونه بکند. ببینید مثلا اگر کسی خمس رو ادا نمی کنه، زکات رو نمیده، ای اگر نمیدونم به اندازه کوه احد به تعبیر در روایات داریم بره صدقه بده، انفاق در راه خدا بکند، هیچ وقت جای خمس پر نمیشه. دیدی بعضی هم یعنی من در راه خدا خیلی خرج میکنم، او یه جای دیگری دارد، او یه جای دیگری، این نمیتون جای او رو پر کنه. مثالی خاطرم از جلسه قبل عرض کردم که گفتم مثلا یه ممکنه خانمی حجاب رو مراعات نکنه، این اگر هرچه نماز بخونه، کار خیر انجام بده، صدقه انجام، هیچی جای او رو پر نمی کنه. به خاطر اهمیتی که واجبات داشتن، خدا براشون قضا گذاشته اولا که اگر این ترک شد قضاش کن، و الا قیامت نقصان داری، کمبود داری، عالم اکبری در تو با نقصان به داده میشه. بعد اگر کسی الحمدلله اینا رو انجام داده، قضا اصلا نداره، برای تکمیل اونها نافله ها قرار داده شدند. شما ببینید هر جا که واجبی است یه نافله گذاشته شده، نماز نافله ها، روزه روزه های مستحب، زکات انفاقات، خمس همین انفاقات و مستحب، اینا نافله هاشونن. درسته که اون اصل باشد، بعد اینا تکمیل میکنه، جبران میکند. حج ببینید، حج مستحب داره، عمره داریم و الاخر. پس واجبات بسیار مهمند، و اگر واجبات انسان نقصان داشته باشد، اون عالم اکبر ما ناقصه. پس دقت کنیم واقعا در انجام واجبات، و اگر انسان میبینه واجباتش با نقصه، ببینید آقا نقص تنها نقص جزئی که نیست، یعنی اجزا نباشد، مثلا رکوعی نداشت، او که نباشد اصلا نماز باطل است. مراد به این نقص، نقص باطنی است، عدم حضور است. حالی که این چینه انسان بچسبه نافله ها رو داشته باشد، که وقت رسول اکرم فرمودن نافله ها میاد این نقصان ها رو برطرف میکنه. بعد حالا اما این که در قیام عرض کردیم، سر قیام میخواد بگه خدا من قائم به امر تو هستم، قیام به امر تو میکنم. خب قیام به امر تو میشه قیام به واجبات و محرمات، که خب اونا دیگه با تروکن ترک بشود. بعد اگر انسان قیام به این واجبات نکند، اینجا وقت ببینید وقتی توجه میکنه آمده دستوری رو که او برای خود او و برای ساختن عالم اکبر او داده کنار گذاشته است، بعد خجالت میکشد از عملی که انجام داده، نتونسته اون عالم رو بسازه، بعد حیا میکند. حالا این حیا در دنیا اگر برای انسان پیش اومد، باعث میشه انسان جبران کنه. بعد اگر در دنیا پیش نیاد، همین میشه ندامت در قیامت، من شخص نادم میشه. حالا انشاءالله این ارتباط که مقدار خیلی سنگین تر هست، انشاءالله جلسه آینده خدمت شما عرض میکنم. امیدواریم خدای سبحان واقعا این توجه و حضور رو به همه ما روزی بکنه، و باور کنیم که در ما یک عالم اکبره که در زمان نیست، مکان نیست، و در کارهامون دقت کنیم. فکر نکنیم یک کاری رو من سالهای پیش انجام دادم، این زمان گذر زمان حلش کرده. اصلا زمان اونجا نیست، یه الانه، الان روزه. بعد انسان اگه وقت در صدده جبران اینها بر بیاد، و اگر راه بدی رو رفته این راه رو برگرده تا اون عالم اکبر انشاءالله برامون با نور و بهجت و سرور در واقع وجود داشته باشد انشاءالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و خذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج محمد.